اگه دوستان امر بفرمایند من شروع میکنم. نمیدونم منتظر بمانیم چون بالاخره همینطوری بشینیم وقت دیگه فرضی یا ممکنه برای یا الله و وقت دعا بیان آخر کار میشه. سوشال وستات همه موافقن دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. در واقع هفته گذشته شما یک تکلیف خیلی شاق و دشوار و فوق طاقتی رو بر عهده من نهادید و اون اینکه از اقطار مختلف سوالات گوناگون و متفرقی رسید که جمع کردن اینها و گنجاندنشون در یک مقوله و حق همه رو ادا کردن و نسبت به همه ادای عدالت کردن حقیقتا کار آسانی نیست و بنابراین بالاخره در جلسات مختلفی که پیش میریم خورده خورده به این معانی و مبانی هم میپردازیم. من فکر کردم که به هر حال از اونجایی که مولانا به هر حال مطلوب و محبوب دل همه شما هست، از بزرگانی است که در هر حال تا هر جا که انسان بنشینه بر سر سفره او و لقمه برداره بر لب این دریا بنشینه و جرعه بنوشه تمامی نداره و پایان نداره، می توانیم از او آغاز کنیم. البته مولانا رو اپتودیت میکنیم، یعنی از او استفاده میکنیم، نکته رو میگیریم، الهام رو می ستانیم، اما از او استفاده های امروزی میکنیم و سعی میکنیم که پاره از درس ها و آموزش های او رو به کار مشکلات و مسائل کنونی بزنیم و بهره های نیکو رو ببریم. خود مولانا میگفت که این بگو که ناطقه جو میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری بود. میگفت که ما جو میکنیم و در این جو آب رو روان میکنیم تا نسل‌های بعدی که می آیند بر سر این جو بنشینند و رفع تشنگی کنند، تا کشتزارهای دیگری که بعدها ساخته می شود از آب این جو استفاده کنند، سبز و خرم بشوند، سبزه بدهند، میوه بدهند و برای تشنگی زدگان و آبجویان محل راحتی و سایبان آرامش بخشی باشند. در حال او این کار را کرد و یک گنج شایگان رایگانی در اختیار ما قرار داد. هم شایگان است یعنی در خور شاهان، هم رایگان است یعنی در راه افتاده و مجانی و بی هزینه، و به همین دلیل هم ما کمتر قدرش رو میدانیم برای اینکه براش زحمتی نکشیدیم. گفت هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد، مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان چند و مجان برد زاد. مرد میراثی یعنی کسی که مالی رو ثروتی رو به ارث برده، خودش زحمتی نکشیده، پدرش گذشتگان زحمت رو کشیدند و اموال رو جمع کردند و یک جا مجانی رو بی زحمت تحویل این وارث دادند. قدرش رو نمیدانه و لذا زیاد در حکایات داریم که افرادی که مالی رو به ارث میبرند زود حرومش میکنند و زود اون رو خرج میکنند، اونم در راه های ناروا و ناسواب و به سرعت به تنگ دستی میرسند. یه قصه خیلی خوبی داره سعدی، میگه که یک مردی بود که در بوستان است، یه مرد فاسقی بود که در عهد خودش به فسق و فجور و انجام کارهای ناسواب مشهور بود. تبهکاری از نردبانی فتاد، که رفته بود بالای نردبان کاری بکنه از اونجا افتاد. شنیدم که هم در زمان جان بداد، همونجا مرد، همون دل مجلس. بعد حالا قصه پسرش شده، میگه پسر چند روزی گرفتن گرفت، سپس با حریفان نشستن گرفت. راهی که همه میرن دیگه، که پسرش به مدتی خوب گریه و زاری کرد و مجلس ختمی برگزار کرد و عزاداری مختصری و بعد از آن هم با حریفان نشستن گرفت. یعنی شروع کرد به عیش و عشرت، نشستن با دوستان حریفان و آب بستن به اموال پدر. وقتی که همه اینها رو خورد و تموم شد، اون وقت یک شب باباش رو در خواب دید، یک شب پدرش رو در خواب دید. البته قصه از اینجا دیگه شکل متفاوتی پیدا میکنه. میگه در خواب دید و به خواباندرش دید و پرسید حال که چون رستی از حشر و نشر و سؤال. باباش رو در خواب دید و گفته بود ببینیم که اونجاها چه خبره. میگن که مراحلی هست، منازلی هست، اول اینجا نگهت میدارن، سوالایی میکنن، بعد مرحله بعد مرحله بعد میگن پولات از کجا آوردی، چجوری خرج کردی، برای کی گذاشتی، زندگی چه کردی، روابطت با این و اون چگونه بود. میگن هزار منزل، هزار عقبه و گردنه است باید عبور کرد تا نهایتا تکلیف عالم معلوم میشه. حالا یه سر برای ما بگو ببینیم اونجا چه خبره. به خواب‌اندرش دید و پرسید حال که چون رستی از هشت و نشت و سآل، چجوری عبور کردی از اون مراحل دشوار. به گفته ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. گفت اصلا خبرها نبود، من هم تو یه سره رفتم به جهنم از همون بالای نرده بود و دیگه حساب و کتاب و اینایی در کار نبود. حالا بالاخره اتفاق میفته دیگه، هر وقتی که آدم مال دیگری رو میخوره، همون که به قول مولانا قصهش رو میگه که حالا باز چون اینو گفتم یه چیز دیگه هم از مولانا براتون بگم تا سر اصل مطلب بریم. باز میگه که کسی بود و پدر مال زیادی براش گذاشته بود و باز مطابق معمول خورد و تنگ دست شد و مشغول دعا شد. گفت یا رب برگ دادی رفت برگ. برگ یعنی ساز و برگ زندگی، یعنی مال، یعنی اساسه ثروت. یا بده برگی و یا بفرست مرگ. گفت دیگه ندارم، دیگه گدا شدم، یا چیز دیگری بده، مالی ساز و برگی، یا هم مرگ منو برسون دیگه راحت شد. مدت‌ها این دعا رو میکرد، تا بالاخره یه شبی در خواب دید که کسی به او گفت اینجا که در عراقی تو در بغدادی کار درست نمیشه، بلند شو برو مصر و ثروتی که تو میجویی، گنجی که میخوای، اعانتی که خدا به تو خواهد کرد اونجاست، اینجا نمیشه. این هم با کمال تنگدستی حرکت کرد و بلیطی لابد تهیه کرد و ویزایی گرفت و هر چه که بود، چیزایی که هیچ اون روزا خبری ازش نبود و امروز ما همه بله ما خلاصه گرفتارشیم. رفت مصر، رسید به مصر و به قاهره، ظاهرن حالا یکی از شهرهای مصر. از قضا در اون شهری که ایشان وارد شد به تازگی دزدان آمده بودند و همه رو به هراس و وحشت افکنده بودند. داروغه شهر، شهردارم دستور داده بود که به هیچ کس رحم نکنید، هر بیگانه ای رو که میبینید، هر آدم متفرقه ای رو، هر شخص مشکوکی رو بلا فاصله دستگیر کنید و زیر شکنجه ببرید و از او اقرار و اعتراف بگیرید تا سردسته دزدان پیدا بشن و شهر از این ناامنی نجات پیدا کنه. اینم تا وارد شد، هنوز وارد شهر نشده، گرفتنه. اشاره رو بردم زیر شکنجه و اون داروغه یا شحنه، یعنی اسد، یعنی اون مأمور پاسبان به اصطلاح امروز پلیس، پلیسشون ابلیس، همینطور این رو میزد و تیالا همکاراتو نشون بده، با کی هستی، کجا بودی، چی دزدیدی. این بیچاره هم گریه و فقان که والله من اصلا اهل اینجا نیستم، من دوز نیستم. و مدتها که زدنش و اینم اصرار کرد که این کار نیست، دل اون شکنجگر به رحم آمد. گفت از سخنت بوی صدق میاد، مثل اینکه دروغ نمیگی، ولی خب اینجا ها چی کار میکنی؟ برای چی آمدی اینجا؟ چه کاره هست؟ گفت من حقیقتش برات میگم، من یه خوابی دیدم و در خواب، من آدم توهیدستیم، تنگ دستم، در خواب به من گفتن که برو مصر، اونجا بختت باز میشه. من هم به دنبال اون خواب علی رغم زحمت و مشقت بسیاری که داشته منم به دنبال اون خواب علی رغم زحمت و مشقتی که داشته راه افتادم آمدم اینجا، آمدم نیست که لابد ثروتی پیدا کنم، گنجی پیدا کنم و نعمتی به من برسه. اون شکنجه‌گر نگاهی به این شخص کرد و گفت همین، از قیافت بر نمیاد که آدم دروغگو و شیادی باشی، ولی بسیار ابلهی، بسیار ساده لوحی. آخه آدم به دنبال یه خواب، این خوابهای آشفته که یه وقتی با شکم پر یه وقتی با شکم خالی خوابها رو میبینه، بلند میشه، اینطور زندگی خودش به هم میزنه، متحمل این همه رنج میشه، این راه دور رو با این مصائب طی میکنه، از بغداد میاد مصر، من به دنبال یه چیز موهوم نامعلوم. این کار تو کردی که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده، رسال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. گفت که خیلی آدم ساده لوحی به نظر می رسید. شکنجه‌گر گفت، گفت ببین من خودم، خود شکنجه‌گر گفت، من خودم بارها خواب دیدم که یه کسی در خواب به من گفته که بلند شو برو بغداد، فلان کوچه فلان خونه، اونجا اگه بری زمین رو بکنی یه گنج مفصلی تو اون خونه. این وقتی خوب گوش کرد دید نشونی خونه خودش رو داره میده. هیچی نگفت، اونم رهاش کرد، گفت برو. اینم بلند شد و برگشت اومد مملکت خودش رو و خانه خودش رو چند و گنج رو همونجا پیدا کرد. خیلی داستان جالبیست این داستان. مولانا نتیجه این شعر، حافظم مضمون این رو داره ولی داستان رو نمیگه، معناش این استش که بیشتر چیزایی که آدم طلب میکنه در خودشه و راه دور میره، یه جاهای دیگه دنبالش میگرده. گفت ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. این همونه دیگه، این همون قصه که کجا بلند می شی میری، کجا داری میری. این مملکت وجود آدمی و خود شخص آدمی اینقدر بزرگه، اینقدر تماشایی، اینقدر پر ذخیره است، اینقدر گنج شایگان و غنی است که همه این چیزا رو از خودش میتونه پیدا کنه. منتها ما معمولا این رو فراموش کردیم که یک چنین توانایی در ما هست که میتوانیم اون رو به فعلیت برسانیم و این مجازی هم نیست، یعنی از باب مبالغه اینا گفته نشده. منتها چون کمتر کسی این حفاری رو در وجود خودش میکنه، معمولا هم به اون نتایجی که باید نمیرسه. عموم بزرگانی هم که به هر حال به جایی رسیدن، اساتیدشون چیزی به اونها ندادن، بلکه به اونها گفتن خودت رو بکن و بکاف و حفر کن، یه چیزی پیدا میکنی. خود مولانا داستان خودش رو نقل میکنه برای ما دیگه، شما همتون اطلاع دارید. مولانایی بود و این مولانا نبود هنوز، یک مفتی بود، یک فقیه بود، یک مدرس و معلم مدرسه بود. بعد از برخورد فوق العاده استثنایی که با شمس تبریزی داشت، تحول عظیمی در وجودش پدید آمد و ناگهان تبدیل به یک شخصیت پاک متفاوت شد، همون که ما او رو جلال الدین رومی می‌دانیم. حالا این برخوردش با شمس تبریزی یکی از اسراره حقیقتاً که چه اتفاق افتاد در این ملاقات، در این مواجهه بین این دو نفر. یه نفر یک شخص فوق العاده عالم، درس خونده، خطیب، ناطق، زبان آور، فوق العاده باهوش، با یک نفری که نزدیک 20 سال از او بزرگتر بود، شمس تبریزی، که معلم مکتب بود، توی مکتب بچه ها و بچه های 5-6 ساله 7 ساله الف به درس میداد و این چیزا و جهانگردم بود، هیچ جا هم نمی پایید و نمی ایستاد، از این دیار به اون دیار، از این کشور به اون کشور می رفت، کار ثابت و معینی هم نداشت، هیچ وقت هم هیچ کسی او رو جزو علمای بزرگ یاد نکرده. نمی گوییم که شخصی بود کاملا بی سواد و بی اطلاع، اما به هر حال مدارج علمی چندان بالایی هم نداشت. خب یک چنین شخص عالمی با چنان شخصی که از لحاظ علمی نسبت به او فرودست‌تر بود برخوردی میکنه و ظرف یکی دو ماه چنان عوض میشه که بعداً قدرت پیدا میکنه که جهان رو عوض بکنه. این قصه رو هیچ کسی هیچ جا نگفته، خود مولوی هم به صراحت بر این باب سخنی نگفته، همه اسپکولیشن، همه حدس و گمان، همه فرضیه سازی و البته فرضیه سازی هایی که مبتنی بر هیچ اویدنس محکمی هم نبوده، برای اینکه خب همچنان که میدونیم اون ملاقات فوق العاده شخصی محرمانه مخفیانه بوده، گرچه که دو ماه هم طول کشید، ولی باز کسی در اون دنیای درون اونها راه نداشت که چه مبادله می کردن و با هم چه می گفتن و شمس در گوش مولانا چه می خواند که این مرد رو که نسبتاً به یک قوام و استحکام فکری رسیده بود چنان عوض کرد که دیگه هیچگاه هوس بازگشت به گذشته رو نکرد و از اون طرف شخصیت کاملا متفاوتی شد. ما نمیدونیم پسر مولانا هم که شرح احوال این دوره نوشته، به شعر هم گفته و کتابش هم موجوده و چاپ شده و مورد بحث و بررسی دانشمندان هم قرار گرفته، او هم سخن چندان آشکاری و راه گشایی در این باب نگفته و چیزی نیست که به هر حال گرهی از کاری بگشاید. اما مولانا خودش در کلمات خودش بدون اینکه اشاره صریحی به این ماجرا بکنه یک کلو، یک سررشته هایی به دست ما داده که تقریبا میتوانیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاده و شمس با مولانا چه کرده، از او چه خواسته، با او چه گفته و به هر حال چه منظره‌ای رو پیش چشم او آورده. مسلماً شمس تبریزی علم تازه‌ای به مولوی یاد نداده، او چیزی بیشتر از مولوی نمی‌داند. نیامد بنشینه مثلا ظرف یک ماه دو ماه در یه فرصت کوتاهی دیگه مثلا به او فقه یاد بده، فلسفه یاد بده، علم کلام یاد بده، ادبیات یاد بده. اینا رو مولانا خودش اولا میدانست و شمس چیزی بیش از اینها، بیش از مولوی نمیدانست و ثانیاً هم اینا چیزی نیست که کسی رو عوض بکنه. خب فقه رو که او خونده بود، فقه رو این همه افراد دیگه هم خوندن، فقیهان بیشمار در تاریخ، فیلسوفان، متکلمان، شاعران، ادیبان، همه فراوان بودن، اگه اینا بنا بود کسی رو متحول کنه، عوض کنه، کرده بود. ولی از این وسط یه نفر اینطوری شده، اونم به دست یه کسی که نافقیه بود، نافیلسوف بود، نامتکلم بود، هیچی که از این مدارس رو به طور رسمی پی نکرده بود و به همین سبب مسلماً مولانا شمس مولانا رو پرتر نکرد، عالمتر نکرد و به او چیز تازه‌ای از سنخ علومی که در اون روز کار بود نیاموخت. دوباره این که با مولوی داشت معجزه هم نکرد، غیب‌گویی و اینا یادش نداد، سحری اونجا انجام نداد، چون مولانا وقتی که عوض شد تبدیل نشد به یه آدم جادوگر، به یه آدم طالع‌بین و فال‌بین که مثلا کارهای عجیب و غریبی بکنه یا مثلا آینده رو پیش‌بینی بکنه، چیز از این قبیل که نبود. یک بینش تازه‌ای براش پیدا شده بود، یه گشایشی در روح او و در دل او حاصل شده بود. این بود اون چه که مولوی رو مولوی کرد، یعنی او رو عوض کرد و راه او رو تغییر داد. گفتم مولوی به اشاره و بدون اینکه به صراحت این مطلب پرداخته باشه این نکته رو با ما در میان میگذاره و من چون مقدمه رو از اونجا آغاز کردم که از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، به اینجا رسیدیم که خب خود مولوی یک نمونه بسیار مشخص و مجسم این از خود طلبیدن است و چاهی که آب از خود برمی آورد، یا به قول خود مولوی کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. از این بهتر مثال نمیشه زد. میگه من مثل نیشکرم، نیشکر هم شکر تولید میکنه، هم این شکر غذای خودشه، این دوباره باعث رشد بیشتر خودش میشه. کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. خب اون اشارات غیر صریح مولانا چیه؟ در اون غزلی است که احتمالاً حداقل پاره از ابیاتش رو همه شما شنیدید و من اینجا یادآوریتون میکنم. غزل از اینجا شروع میشود که گفت گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. از اینجا شروع میشه. ببینید این کنترستی، این تقابل خیلی گویایی رو که مولوی برقرار میکنه در اینجا، در حقیقت داره شرح احوال خودش رو میگه. میگه من قبل از این مرده بودم، مثلا به من اگه میخواستید لقبی بدید، اسمی بدید، من آدم زنده نبودم، مرده بودم. کلمه زنده در خور من نبود اصلا. زنده یه کارایی میتونه بکنه، یه چیزایی میفهمه، یه چیزایی میبینه، چشم و گوشی داره، دست و پای داره که من نداشتم. باید منو مرده حساب کنه. اما من تحول عظیمی که در من رخ داد معادل این بود که یه مرده رو زنده کنه. من اینجوری شدم، گریه بودم خنده شدم. شما اگر گذشته من رو ببینید، آدمی بودم که اسم منو بعد می‌ذاشتن سوگوار، سوگوار، عزادار، اشکریز، گریه، ولی حالا خندم. اصلا تمام این وجود من مثل یک گل، مثل یک قنچه در حال گشایش و خندیدنم. مولوی خنده یکی از کلمات خیلی پرفرکانسیه در گفتارش. معلومی خودش اهل خندیدن بوده خیلی. و خودش هم میگه، میگه عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. من اصلا، من که خنده‌دار بودم از اول میخندیدم، اما از وقتی عاشق شدم یه جور دیگه میخندم که خیلی کسی نمیدونه اون چه جوریه. فقط دهنم نمیخنده، همه وجود من میخنده. وقتی که میخندم و میشکفم، تمام این هستی من میشکفم، شکوفا میشود. این اون نوع دگر خندیدنی که مولانا میگوید که عشق به من یاد داده، یا حالا برید بالاتر شمس به من یاد داده. گرچه من خود ز ازل خرم و خندان زادم، عشق آموخت مرا نوع دگر خندیدن. او یه جور خنده دیگه من داده. میگه که گریه بودم خنده شدم، مرده بودم زنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. یعنی در اثر اقبالی که عشق به من کرد، من تبدیل به یک موجود پاینده شدم. یعنی تا قبل از این من یه موجود میرا و فانی بودم و تمام شدنی و زوال پذیر، از میان رفتنی، اما الان دولت پاینده شدم. یعنی دیگه من دیگه باقیم، دیگه تمام نشدنیم، جاودانم. این بیت اول این غزل در واقع اول تابلو رو داره ترسیم میکنه که این کسی که داره با شما سخن میگه یه چنین کسی مرده‌ای بوده که از تو گور آوردنش بیرون، الان زنده است، با تمام چالاکی و حیات در مقابل شما ایستاده. یه آدمی بود که از توی ماتم سرا دستش کشیدن آوردن بیرون، از عزاداری، از گریه و از خود رو زدن و بدبختی و بیچارگی تبدیل شده به یک پارچه خندیدن، شادی، خرمی، شکوفایی. یه همچی کسی در مقابل شما ایستاده و با شما سخن میگه. یک کسی که هر روز میترسی نکنه بمیرم، نکنه بیفتم، تموم بشم، مثل یک قطره آب بخار بشم، مثل یک مورچه زیر پاها لگدمال بشم، از بین برم، ولی الان اطمینان کامل دارم به اینکه من دیگه از بین نرفتنیم، من دولت پاینده شدم، به یک چیزی وصل شدم که اون چیز باقی است و مرا هم باقی نگه خواهد داشت. درست شبیه قطره‌ای که به دریا وصل میشه دیگه میمونه دیگه. گفت قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. شما اگر قطره آسا به دریا وصل بشید خودتون میشید دریا. مولوی میگفت من اینجوری هم دیگه این آفتاب منو بخار نمی کنه، دیگه چیزی منو آلوده نمی کنه، از بین نمی بره، من دیگه باقی میمونم. خب وقتی که این مقدمه رو گفت و این تابلو رو به اصطلاح ترسیم کرد، حالا میخواد مکانیزمش رو یا دینامیزمش رو هرچی میخواد بگی اونو میخواد بگی چجوری شد که من اینطوری شدم. از اینجا به بعد یه دیالوگی رو بیان میکنه. این دیالوگ قطعا دیالوگی است که بین مولوی و شمس رخ داده. او هیچ اشاره نمیکنه، نمیگه که بین کی و کی، اما مسلماً یه همچه چیزی داره داستان اون واقعه رو برای ما میده، اون ملاقات استثنائی و اعجاز آمیز. حقیقتاً اعجاز بود چون یه مرده رو زنده کرد دیگه، از این که بالاتر نمیشه دیگه که معجزه دیگه، مرده رو زنده کردن بالاتر معجزه. داره قصه اون معجزه رو برای ما میده که چجوری این اتفاق افتاد، او چی گفت، چه روحی چه جانی در من دمید و چگونه به من حیات بخشید. یه گفت، همین میگه گفت، کی گفت، چی گفت، کی چی گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت اولش به من گفت آقا شما خیلی جدی هستی، خیلی جدی، خیلی خودتو میگیری، خیلی عالمی، خیلی محتشمی، خیلی اون بالا نشستی، اصلا هیچ سبکتری حرکتی چیزی از شوخایی سنگین اونجا نشستی تکون نمی خود. این نشه اینجوری. خود مولوی در یک رباعی که در دیوان شمس داره میگوید که بازیچه کویا و چیزی بله سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کرده. این سجاده نشین با وقار، این تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. گفت آقا شما سجاده نشین با وقار نمیدن، تو از روزگار ما هم دیدید بعضی پیش نمازا و از آیت الله ها چجور همچین سنگینن و حالا رقصیدن و دیوانگی کردن، این سطح تندم را نمیرن، یه ذره تند مثلا بدونده. یه همون چیزیست که در واقع مولوی گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو مست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرف آچنده شدم. اول این حمله ها رو کرد به او، بعدش حرف خیلی مهم تر گفت که تو شیخ، که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. خب گوش میکنید، حرفایی که شمس به مولوی زد همش از این جنس بود، اصلا علم تازهی بهش یاد نداد، به جای اینکه پرش کنه خالیش کرد. در واقع گفت آقا چه خبره، شما راهبر شدی، شما مفتی، شما آیت اللهی، شما پیشوایی، اینا تو رو کشته، اینا تو رو از بین برده، آزادی روحت رو از تو ستانده، تو تابع مریداتی، به جای اینکه مریدها تابع تو باشن به توقعات اونا پاسخ میدی، در خور تمایلات اونها و توقعاتشون زندگی میکنی، اینا نمیذاره تو به جایی برسی، تو به صد زنجیر بسته ای. این که لقب مفتی داری، لقب عالم داری، لقب مدرس داری، مال داری، احتشام داری، نزدیکی با دربار حاکمان داری، اینا هیچ کدوم نمیذاره. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. میگه انگشت گذاشت رو تمام تعلقات من، رو تمام دارایی‌های من، هر چی که داشتم. گفت عالمی، پول داری، احتشام داری، شیخی داری، سروری داری، بال و پر داری، ساز و برگ داری، همه اینا با اینا که تو داری هیچ نمیشه جلو رفت، اینقدر سنگینی که نمیتونی بدوی، همه رو باید بریزی، سبک بشی، باید همپای من بذاری. توجه میکنی؟ و مولوی میگه من به همه اینا جواب مثبت دادم، قمار کردم، در واقع قمار کردم، برای اینکه معلوم نبود اونورش چیه. خنک قمار بازی که بباخت آن چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. اینو بعدها گفت مولوی که اون درخشان ترین ابیات مولوی. میگه این قمار اینقدر شیرین بود، هیچ چی برای من باقی نموند، فقط یک هوس باقی بود، اون که دوباره بتونم همچه قماری بکنم. خنک قمار بازی که بباخت هر چه بودش، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. میگه به من گفت که همه اینا رو باید بریزیم، و منم قبول کردم. گفت شمعی، قبله جمعی، شیخی، سری، پیشرو و راهبری، همه رو باید ول کنی، باید سبک بشی، باید سبک بشی. تمام مطلب این بود که تو سنگینی، پر خوردی، باید استفراغ کنی، اینا رو بیرون بریزی، سبک بشی، تا بعد من یه قضای دیگه به تو بدم. تازه منم نمیدم، این خودت که قضای دیگه تولید خواهی کرد. کان قلبم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم. از این بعد خودت باید شکر تولید کنی و از این شکر خودت تغذیه بکنی. همون بود که مولوی جایی گفت دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. در این بازار عطاران مرو، هر کیف و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر بحری گوهر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر زیری زبر دارد. اینجورا نیست، باید بری پیدا بکنی. اما وقتی پیدا کردی دیگه کار درسته، دیگه شکر فروش میشی. خود مولوی میگه چه شکر فروش دارد که نگفت اوتر روزی که برو شکر ندارد. گفت من یه شکر فروشی رو پیدا کردم که یک بارم به من نگفتم اون شده، هر وقت رفتم شکر داشته، خودش رو میده در واقع. توجه میکنید اصلا این کلمه شکر اینقدر در ابیات مولوی به کار رفته که از آدم وقتی میخونه این لباش رو هم میکسته، از بس شیرین که، از بس پر از شکر، تو خودش اینقدر شیرین بوده و در اثر اون تعلیمی که شمس او داشت شکرش کرد، واقعا شکرش کرد، شیرینش کرد، و این شیرینی تو سخنش هم جاری شد و همین شیرینی بود که همه ی عالم رو شیرین کرد و شربت خار کرد و ما هم الان از همون شربت ها داریم میخوریم دیگه. میگوید که شمس تبریزی به من این توصیه ها رو کرد، گفت که خلاصش خیلی سنگینی، خیلی پرخوری کردی، همه اینا رو باید بیرون بریزی، سبک سبک بشی تا بتونی بدوی. به دنبال اینه که میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این جنده شدم. که بعد از اینا یه مرتبه این دل من یک شعله نورانی کشید، این لباس جندم و دیگه دشمنش شدم، دور انداختم. اطلس نو بافت دلم، یک اطلس نو، لباس از اطلس نو بافتم، اصلا جامعه من عوض شد، جان من عوض شد، همه چیز. زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو فتاه شدم، یوسف بودم، ز کنون یوسف زاینده شدم. من تا حالا اگر به فرض یوسف بودم، الان خودم کارخونه یوسف سازی هم، از دل من یوسف ها میان بیرون. گوش میکنیم اصلا همین نوع بیان رو که مولوی پیدا کرده، این بیان بیان ساده نیست. بنده خودم معتقدم که مولوی بدون تردید، بدون کمترین تردیدی در صدر همه ادیبان فارسی زبان می نشینه. از نظر خزانه تصاویری که در اختیار این مرد بوده، تصاویری که این مرد ساخته اصلا بی نظیره در ادبیات فارسی. شما ممکنه مثلا حافظ بیادتون بیاد، نمیدونم فردوسی بیادتون بیاد، سعدی بیاد، نمیدونم انوری بیاد. که اولا حافظ و اینا که خب بالاخره در قله ادبیات فارسی که یک قرن بعد از مولانا بوده و من خودم مقاله ای نوشتم مفصلا توضیح دادم که چقدر حافظ از مولوی وام کرده و گرفته. البته قدر حافظ سر جای خودش، بزرگی او همه محفوظ، هیچ جای تخفیفی نیست اینجا، خدای نکرده. اما به هر حال مولانا یک شأن دیگری داره، اصلا دستش به یک خزانه های باز بوده که آدمی اصلا تعجب میکنه که این آدمی حرفا رو از کجا میاره. خیلی از چیزایی که در همین مثنوی هست نشون میده این مطلب رو. یه جای یک حرف خوبی میزنه، شرح احوال ما معلمات، میگه تاکنی مر خلق را حبر و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی. میگه توی معلمی هستی که یه دوتا کلامی میگه مطالب تموم میشه دیگه، ولی داد میزنه سر شاگردها و هبیشین و نمیدونم عصبانیت و بدخویی میکنی. ولی میگه که اگه با یه دریای وصل بشی دیگه از خالی شدن نمیترسی. متصل چون شد دلت با اون عدن، این بگو محراس از خالی شدن. امر قل زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریافتین. تو قرآن خب بارها داریم دیگه قل، هی خدا به پیغمبر میگه بگو بگو. مولوی اینو یه تفسیر ویژه‌ای میکنه، میگه خدا هی به پیغمبر میگفت بگو بگو، معناش این بود که هرچی هم بگی کم نمیاری. امر قل زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریافتین. تو به یه دریای وصلی، هرچی هم برداری کم نمیاد، تموم نمیشه. همینطور میتونی ببخشی، میتونی بدی و بگی. واقعا شما وقتی مولوی رو میخونید با یه همچی دریای روبرو هستید، واقعا با یه چندری میبینید این آدم هرچی میگه تازه گفتنیاش بیشتر میشه، تازه سر حرف وا میشه، تازه نطقش باز میشه. واقعا اینطوریه دیگه، تازه یادش میاد که چه چیزایی باید بگه و این از اون زوایا و مخفیگاه وجودش چه در و جواهری همینطور بیرون میره. یه جاهای خودش میگه، مولوی میگه من یه زبان که برام کمه، تا چه من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. و تمام این تن من میخواد دهن بشه برای اینکه من حرفمو بزنم و تازه کافی نیست، این همه گفتنی دارم. میگه من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری یه گفتارم خموش. یه وقتا که خاموشم از بعد حرف دارم، نمیدارم کدومشو بگم، اینی که خاموش میگونم. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری یه گفتارم خموش. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. میگه من اگه کلمه لبو میگم، شما همین لب ازش نشترید. ببینید معنای فراخی داره به اندازه لب دریا، به اندازه خود دریا. اینقدر من حرف و نکته و معنا در اینها گنجانده ام که شما رو فرستادم لب دریا، برید اونجا و کشف کنید، گوهر در بیارید، تماشا کنید، شنا کنید. درس شنا کردنم خودم به تو یاد میدم. شمس تبریزی در واقع مهمترین چیزی که به مولوی یاد داد همین بود. گفت که تو همه چی بلدی، اما به دلیل این خیلی چیزا رو بلدی، یکی رو بلد نیستی و اون شنا کردن رو بلد نیستی. برای شنا کردن باید لخت بشی، باید سبک بشی. خیلی این چیز مهمی. شما اون قصه اون یکی نحوی به دریا در نشست رو حتما به یاد دارین دیگه، قصه خیلی شنیدنی و مشهوری است دیگه. میگوید که یک مردی که گرامر عربی صرف و نحو زبان عربی بلد بود و خیلی هم مغرور بود و متکبر بود و خودپسند و خلاصه توهمی او رو فرا گرفته بود، سوار یه قایقی شد و راندند و کشتیبان هم پارو میزد و پیش میرفتن. وسط راه جناب نحوی که فکر میکرد حالا همین چهار تا کلمه ضرب از زیدون میشه و بلده دیگه همه دنیا رو فتح کرده، از این کشتیبان پرسید گفت شما شرط و نحو بلدی؟ کشتیبان گفت نه والله ما این درس‌ها رو نخوندیم. گفت از نصف عمرت بر فناست بیچاره. دل شکسته گشت کشتیبان به تاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب. چه نگفت؟ قدری پیشتر رفتن، بار کشتی را به گردابی فکند. اینجا جناب کشتیبان دید حالا نوبت اینه، بار کشتی را به گردابی فکند. گفت کشتیبان به اون نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن، یعنی شنا کردن، هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت ای نحوی پناه، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت اینجا دیگه صرف و نحو به درد میخوره، اینجا شناگری به درد میخوره، همون اعتما رو بذار در کوزه آبشو بخور. ما حدیث نحوزان در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، و بود زنده دریا کی رهد. باد درویشی که در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. در واقع اون صرف و نحو حالا هر علمی میتونه باشه، ولی یه علم اون کم داشت و اون که تو این گرداب زندگی، تو این دریای پرتلاطم زندگی شناگری باید بلد باشی. اون علما به درد نمیخوره و برای شناگری هم باید لخت بشی، باید همه این سنگینی ها و این تعلقات و اینا همه رو باید فرو بریزی. و این چیزی بود که شمس تبریزی یاد مولانا داد، گفت زیادی خوردی. اصلا برای مدت ها به مولانا گفته بود، نهیش کرده بود که هیچ مطالعه نباید بکنه، هیچ کتاب بی کتاب اصلا بذار بریم. و من اومدم تو رو سبکت بکنم، نه اینکه سنگینش بکنم. یه علمی از یه نوع دیگری میخوام یادت بدم. این علما جواب اون کار رو نمیده و همون اونو یادش داد که اون در اصل عبارت بود از سبک کردن خیشتن، شناگری کردن و کشف مجدد خیشتن و حفر وجود خیشتن و درآوردن اون شکرهایی که در وجود آدمی است. خب وقتی که اینا رو مولانا یعنی عمل کرد، ظاهرا عمل کرد دیگه، یعنی بالاخره چنان مجذوب این آدم هم شده بود، ببخشید، چنان مجذوب این جناب شمس شده بود که بی اختیار در حال او رو دنبال کرد. به تعبیر دیگه مولوی میگفت که در این راه یه جور جذبه شرط است، یعنی یه نوعی جبر، مثلا جبر از نوع انجذاب، یعنی شما باید یه طوری جذب کسی بشی به طوری که دیگه بی اختیار دنبال روی کنی. و این اتفاق برای او افتاد و خب دیگه دنبالش همون شد که دیدی. حالا من اتفاقا همه این مقدمات رو گفتم که حالا وارد یه مسئله بشیم. حالا مقدمه بود، خواستم از اینجا شروع کنم. واقعا قرار ما این بود که از کنار، یعنی یه جوی بکنیم که از کنار همه اون منازل و مراحلی که شما گفتید یه جوری عبور بکنیم. خب دیگه کشتیبانمون مولاناست و دست ما هم ترنشین کشتی او هستیم، ولی به هر حال زمام رو به دست شخص معتمدی داده این و ما رو به بیراهه نخواهد برد. من گفتم واقعا برای این که حالا تفاوتی رو بین جهانی که ما امروز زندگی میکنیم و جهانی که گذشتگان در رو زندگی میکردن نشان بدم، اتفاقا خوبه که از همین بیان مولانا استفاده کنم. ببینید یه چیزایی که ما معمولا ازش غافلیم اینه که دنیای ما خیلی عوض شده. اینا هممون میگیم، اما اینکه چه جوری عوض شده و اون نقاط اصلی که توش تحول و تغییر رخ داده کجاست و حقیقتا ما در چه جهانی زندگی میکنیم، این از اون مسائلی است که آدم به تدریج باید کشف بکنه. به دلیل همین عدم توجه ما بعضی از چیزهای جهان خودمون رو اونقدر بدیهی و طبیعی میدانیم که فکر میکنیم همیشه دنیا همینطوری بوده و همه باید همینجوری فکر میکردن و غیر از این هر کسی فکر میکرده مثلا ابله بوده، ساده لوح بوده، بچه بوده، نمیدونم نادان بوده، این دو چیزها، و کمتر توجه میکنیم که تو هر دوره دنیا برای ساکنانش همونقدر بدیهی و طبیعی بوده که دنیا برای ما در امروز. این ولیوها و ارزشهای خود رو به جهان پیش از این بردن و این باران قضاوت رو بر سر آنها باراندن یا بدتر شمشیر قضاوت رو بر گردن آنها نهادن گاهی چنان بی‌رحمانه است که آدمی رو شگفت زده می‌کند. حالا این یکی از اون تفاوت‌ها رو شما از مولانا در میارید. من اتفاقا فکر کردم از همین اول مثنوی شروع کنم تا ببینید که این قصه چجوری پیش میره. خب بیت اول مثنوی چیه؟ بله بفرمایید. بشنو. خب چی بعده؟ خب حالا البته از نظر ضبط یعنی اون ورژن درست خب این نیست، البته خب بنده یه مثنوی ادیت کردم و ساب کردیم، به هر حال و قدیمترین نسخه مثنوی که در مزار مولانا هست و 5 سال پس از وفات مولانا نوشته شده و ظاهراً بر خود مولانا عرضه شده و بهتر از او نداریم، البته بعضی ادعا کردن که نسخه در قاهره بوده و هست که قدیمتر از اوست، اولا نیست، ثانیاً هم باشه تفاوت چندانی با او نداره. باری این بیت اینطوریست: بشنو این نی چون شکایت میکند. از نی نیست بلکه این نی حکایت هم نیست، شکایته. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. که از نیستان ها مرا ببریده اند. چی؟ اونم از نفیرم نیست، در نفیرم. از نیستان ها مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. خب حالا تو همون بیت نخستین بمانیم که خیلی نکته در اینجا هست. اولا مولوی اهل شکایت نبود، این نکته خیلی مهمی، البته به احوال شخصی او برمیگرده و به همون جهانی که برای او گشوده شده بود، منظره زیبایی که همیشه پیش چشمش بود، اصلا شکایت نمی‌کرد. در اینجا هم در واقع شکایت نمی‌کنه، میگه بشنو این نی که خودش باشه، نه از نی، یه نی دیگه، خودم نیم. بشنو این نی، همون نی که شکرم تولید میکنه، اون نی که صدای خودش نیست، صدای کسی دیگر رو داره واگو میکنه و پس میده، نی که یک سرش به دهان یک گوینده است، یک سرودخانی است، سر دیگرش به سوی ما. این مولوی در واقع در اینجا به یه معنا میخواد که من نیستم که دارم حرف میزنم، یکی دیگه در من میدمد و میخواند و من از این سر دارم او رو پس میدم. بشنو این نی چون شکایت میکند. اما بلافاصله میگه نه، من شکایت نمیکنم، من از جدایی ها حکایت میکنم، من اهل شکایت نیستم. در همون دفتر اول مثنوی در همون قصه طوطی و بازرگان یه بیتی داره مولوی، میگه من ز جان جان شکایت میکنم. در واقع اینجوری باید کنم: من ز جان جان شکایت میکنم، من میان شاکی روایت میکنم. یعنی در حقیقت در اونجا دقیقا حرف رو تصحیح میکنه و تبدیل میکنه به اون چی که مطابق منبیات اصلی خود اوست. بشنو این نی چون شکایت میکند، نه شکایت نمیکند بلکه از جدائی ها حکایت میکند. که از نیستان، چون اون شکایتی از جدائی نداره. البته از نظری عارف این صحنه، این طبیعت صحنه جدائی است، همه ما جدا شدیم از اون نیستان اعلا و یه روزی هم بعد به اونجا برگردیم به هر حال. لذا همه چیز حکایت از جدایی میکنه، همه چیز حکایت از فراق میکنه، ولی مولوی کسی نیست که از این شکایت بکنه، برای اینکه میدونه که قرار بر همون بوده، میداند که تقدیر الهی این است، میداند که جهان بر این اساس ساخته شده است. به تعبیر حافظ میگه من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان محرشم. من خیلی بدم نمیاد که اومدم به این دنیا، درسته که ما اصل اون مال بهشته، ولی بالاخره فعلا تو این دنیاییم و زندگی میکنیم گله هم نمی کنیم، چرا گله بکنیم؟ یه جهانیست، یه مداریست خدا ساخته که از یه نقطه حرکت میکنیم تا دوباره به اون نقطه برگردیم. من از جدایی ها حکایت میکنم، من دارم توضیح میدم، قصه این جدایی رو بیان میکنم که از نیستان تا مرا ببریدن در نفیرم مرد و زن نالیدن. این در نفیرم یعنی در نفیر اون نی، وقتی که این نی نواخته میشود گویی که نفیر همه ی آدمیان است که حکایت جدایی رو سر میدن. حالا از این بگذاریم، اولین کلمه که در اینجا هست این کلمه بشنو، درسته؟ بشنو، مثنوی با بشنو آغاز میشود و گفتند که این مولای این ابیات رو 18 بیت ابتدایی مثنوی رو مولانا قبلا سروده بود و وقتی که شاگردش حسام الدین از او درخواست کرد که شما هم بیاید و بر مثال کتاب های شیخ عطار که کتاب هاییست که در حلقه های صوفیان خوانده می شود شما هم ابیاتی بسرایید که از این پس جای او رو بگیره، گفتم. می گویم که مولوی در پاسخ حسام الدین یک قطعه کاغذ کوچکی رو از تمامه خودش بیرون آورد و گفت اتفاقا من خودم هم در این فکر بودم و این ابیات رو بر سبیل مقدمه سرودم و پس از آن بود که دیگه به قول مولانا چنگ شعر مثنوی باساز شد، یعنی دیگه اون قافله به راه افتاد و اون 18 بیت نخستین تبدیل به 25,000 بیت شد که به تدریج از ظرف 15 سال مولانا سرود. لذا فکر کرده بود روی این که اصلا از کجا شروع کنه. شما ببینید مولوی هیچ یک از دفترهای مثنوی رو با ذکر خدا و پیغمبر اینا شروع نکرد. اینا روش متداولی بود که شاعران و نویسندگان به طور کلی کتابشون رو با ذکر خدا، نام خدا آغاز میکردن. اینا هیچ کدوم نبود. اما با چی شروع میکنه؟ با بشنو. بشنو این نی چون شکایت میکنه. در واقع گوش ما رو مورد خطاب قرار میده. میگه گوش تو بیار جلو. من بخوام یه چیزایی بگم که تو بشنوی و تا آخرش هم میگه همطور این صدای نیو میشنوی تا آخر این مثنوی این 25,000 بیت همطور این نیست که داره حکایت میکنه و حکایت میکنه تا آخرش هم که گفتون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد و الله اعلم به ثواب، دیگه به پایان میرسه. دائما به ما یادآوری میکنه که شما بشنوید، شنونده باشید، شنونده باشید. در جای دیگری در مثنوی همین نکته رو بیشتر توضیح میده. میگوید که انستو را گوش کن. انستو یه کلمه قرآنیه دیگه، در قرآن هست که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انستو. وقتی قرآن خوانده میشود گوش بدین، ساکت باشین و گوش بدین. مولوی از همین استفاده میکنه که انستو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. یعنی در واقع میگه آدم ها دو دسته بیشتر نیستن، یا زبانن یا گوشن. حالا شما نگاه کن ببین، اگه زبان خدایی خب بگو، ولی اگه نیستی چی باش؟ پس گوش باش دیگه. از هیچ کدوم هم نباشی که دیگه میشی سنگ و ریگ صحرا. شأن خودت رو بدان، موقعیت و منزلت خودت رو بدان و بدان که آدمیان یا گوشن یا زبانن و اگه زبان نیستی باید گوش باشی. بارها مولوی، حالا من اینو توضیح میدم و بازش میکنم مسئله رو، گرچه شما نکته رو میگیرید لازم هم نیست من خیلی هم تشریح کنم. مولوی بارها در مثنوی این نکته رو تکرار کرده که این رعیت باش چون سلطان نی، تکمران چون مرد کشتیبان نی، چون نی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیز، پنجه با مردان مزن ای بلهوس، برتر از سلطان چه نیرانی فرس، نازنینی تو ولی در حد خویش، الله الله با منه زندازه بیش. بارها این حرفا رو مولوی به ما گفته در مسجد به زبانهای مختلف، همش هم شیری. حد خودت رو بشناس، تو که راننده نیستی یا به تعبیر او مرد کشتیبان نیستی، قایقران نیستی، خودت نشین، سرنشین باش، بذار یک کسی دیگه براند. تو که نمیتونی نون بپزی خمیر بگیری، بذار یکی دیگه خمیرگیری بکنه. تو که زبان نیستی حرف نزن، گوش بده، بذار یکی دیگه حرف بزنه. این رعیت باش چون سلطان نی، تو که شاه نیستی پس رعیت باش. حد خودت رو بدان، وقتی که گوش حد تو همون گوش باشه، که حوث زبان بودن مکن. همسطو را گوش کن، خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. شعر مولوی راجب خاموش بودن توی مصنوی هست خیلی زیاد. دفتر این آب فوق آسیاست، دفتنش در آسیا بحر شماست. چون شما را حاجت تاهون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. از اشارت های دریا سرمتاب، گوش کن والله اعلم بالصواب. اشارت های دریا چیه؟ میگه از اشاره ها، از نشونه ها، از پیغوم ها و سیگنال هایی که دریا میفرسته غافل نباش. دریا همیشه پیغام خاموشی میفرسته، میگه من اینقدر اسرار در خودم دارم اما دهنم بسته، لبم از لب باز نمیشه. از اشارت های دریا سرمتاب، گوش کن والله اعلم. بارها توی مثنوی نکته رو گفته. پس ببینید، یک نکته این است که مثنوی با بشنو شروع میشه، توجه میکنید، و قرآن هم میدونید با بخان شروع میشه، اقرا، درسته؟ اونجا چون طرف پیغمبر بود دیگه، به اون میگه تو زبان خدایی، تو بخون. ولی ماها گوش خدایی، ما باید گوش بدیم. مولوی مثنوی رو با بشنو، میگه اسمع، با بشنو شروع میکنه و جاهای دیگه هم دائما این نکته رو به ما هی تعلیم میده و تلقین میکنه که چون زبان حق نگشتی گوش. حالا گوش حتی نمیگه هم چشم باش، بحث چشم هم نمیکنه، گویی که جاهای دیگه صحبت از چشم میکنه، ولی گوش رو مقدم میداره. و حرف اصلیش اینه، یعنی اگه بخوایم به زبون امروزی بگیم، گوش پسیو دیگه، یعنی منفعله، یعنی خودش کار نمیکنه، فقط یک صدایی و امواجی وارد اون میشه دیگه، این فقط میگیره، گیرنده است. ولی زبان اکتیوه، یعنی عمل میکنه، میگه، تصرف میکنه و با این زبان خودش و با این تصرفش در عالم کلی نقش میآفرینه. مولوی بارها این نکته رو، ظالم اون قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. بارها در این بابم سخن گفته که حرف زدن خلاصه خیلی مسئولیت داره. یکی این که ممکن جهان رو ویران کنه، به قول او ممکن رازها رو فاش کنه که اونم معادل ویران کردن جهان است، که سر پنهان است در زیر و بم، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. یا هم ممکن این باشه که اصلا یک کسی که حد او و شأن او این نیست که زبان باشه، خودش رو نشونده بر منزلت زبان بودن و ادعای زبان بودن میکنه، در حالی که جای تو اینه که بشینی و گوش باشی، جای تو این نیست که زبان باشی. خب ببینید، این رو من عرض کردم برای اینکه شما رو به یک تقابلی اینجا توجه بدم. اون که اولا آدمیان از نظر مولوی حداقل در این طبقه بندی به دو دسته مقابل هم تقسیم میشن که یا گوشند یا زبانند، و دوم این که اونی که گوشه باید حد خودش رو بدونه، از حد خودش تجاوز نکنه، پاشو از گلینش دراستر نکنه و بداند که او باید بشنود و بشنود و بشنود، مگر این که به درجه زبان بودن برسه، که وقت در اون صورت دیگه هین به بو مهراس از خالی شدن، دیگه حالا وقتشه که بگی و نترسی، چون هیچ وقت هم نمیاری و خالی نمیشی و همیشه میتوانی ببخشی و توهی نشی. این طبقه بندی رو انجام میده. خب بدیهی است که از نظر مولانا بیشتر مردم شأن گوش دارن، باید بشنون، باید یادشون بدن، باید بشنن شاگردی کنن، باید رعیت باشن، سلطان نباشن به قول او، و باید تو کشتی بشینن، کشتیبان یک کسی دیگری باشه، خود مران چون مرد کشتیبان نیست، و اونها رو به ساحل هدایت برسانن. این شأن آدمیانی است که در گذشته بودن و کم و بیش هم این رو قبول داشتن مردم، یعنی اینکه به هر حال بیشترینه مردم گوشند و باید گوش باشند و منفعل باشند، پذیرا باشند، و اندکی و تعداد کمی زبانند که فعالند، متصرف در امورند، گویا هستند، اجازه دارند که بگن، توانایی دارند که بگن، جرأت دارند که بگن، دست به خزائنی دارند که میتوانند از اونجا بردارند و بگن. اینا هم یه تعداد معدودی هن. اون طرف هم که خب افراد نامعدود و بیشمار. حالا این رو ما این دوران رو و این جهان رو در واقع میشه گفت پشت سر گذاشتیم تقریبا، به دلائل مختلف، به دلائل مختلف، به علل مختلف، و توی دنیای الان در فضای فرهنگی زندگی میکنیم که خیلی از این چیزا فرق کرده و کمترینش این هستش که همه آدم ها زبان شدن یا فکر میکنن زبانن و چیزی کم ندارن از زبان بودن، و بلکه همه چیزم ما رو دعوت میکنه به اینکه اینجوری باشیم. متاسفانه همین که از اینجا شما پاتون میذاری بیرون، ده نفر با میکروفون میان مهم نظر شما رو راجع به این میخوان، راجع به اون میخوان. اینقدر خواننده زیاد شده، اینقدر این جهازات الکترونیکی و این ماشین ها و این دستگاه های را دعوت میکند آدمیان رو به گفتن، که این دنیا پر شده از حرفای زیاد و اتفاقا همینا دنیا رو ویران کرده. یعنی ما اصلا متوجه نیستیم که ما تقریبا شأن گوش بودن خودمون رو فراموش کردیم. این مولوی مثنوی رو که شروع میکنه با بشنو شروع میکنه، خیلی رد میشن میرن جلو که شعرهای بعدی رو بخونه، همینجا بعد وایساد، همینجا بعد وایساد، خیلی مطلب توی همین بشنو رو توقف باید اینجا کرد. اول گوش شنوا باید پیدا کرد، اول حد خود رو به منزله گوش بودن باید قبول کرد و تصدیق کرد، اول اینکه ما حالا لزوما زبان نیستیم، هنوز وقت اون نرسیده که دیگران رو دعوت کنیم که بیان فرمایشات رو ما رو بشنوید، یا ما میخوایم دنیا رو آباد بکنیم، مثلا بهشت بسازیم روی کره زمین، از این جور چیزا. آدمی واقعا اگر راه خودش رو گم کنه، و این گوش بشینه جای زبان، این پا بشینه جای سر، این کار دنیا زار میشه دیگه. و این همین است که شده. ما در یعنی یه اشتباهی که صورت گرفته اینه که ما فکر میکنیم وقتی که میگن آزادی، خب درست یعنی آزادی این که هر کسی حرفشو بزنه، بله جلو شما رو نگیرم، حق ندارم که من جلو شما رو بگیرم، ولی معناش این نیست که آدم خودش به خودش هم اجازه بده که به خودی حرف بزنه. حالا کسی جلو شما رو نگرفته، بسیار خوب، حق دارید بگید، اما اینکه آدمی کنترل درونی داشته باشه، خودش بدونه که آیا آخه سعدی گفت دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی، دو چیز اشکال داره. یکی اینکه آدم وقتی که و جایی که باید حرف بزنه نزنه، جایی که نباید حرف بزنه بزنه، هر دوتاش اشکال داره. من دیدم که هر کسی هر یاوهی میگه، میگن آقا این آزاده که بگه، منم قبول دارم آزاده بگه، ولی این سوء استفاده از آزادی. خیلی جاها آدم بگه بنده بذار به گوش هم آزادی بدم تا اینکه به زبان خودم آزادی بده. این از اون چیزاییست که ما فراموش کرده، جهان ما فراموش کرده، جامعه ما فراموش کرده. معنای این سلب آزادی نیست، معنای خیشتن شناسیه. توجه میکنید به قول مولانا میگه شاه با تو در نشینت بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. میگه اینطوری نیست که وقتی یه نعمتی رو به تو دادن بگی دیگه من با بعد بدونی چه جوری استفاده کنی. شاه اومده به شما اجازه دادن پیشش بشینی، اوکی، ولی تو بدون باید ادب این مقام رو رعایت کنی. شاه با تو گر نشیند بر زمین، خویشتن بشناس و نیکوتر نشین. و چون به صاحب دل رسی خاموش نشین، اندر آن حلقه مکن خود را نگین. ور بگویی شکل استفسار گو، با شهنشاهان تو مسکینوار گو. میگه وقتی که نزد صاحب دلانی خودتو اونجا بلبل نکن، اونجا کارت گوش کردنه. تازه اگر موقع حرف بزنی فقط سوال کن، نه اینکه میکروفونو بگی دستت به سوال من بر. ببینید خیلی اینا نکات مهمی است، به دلیل اینکه ما فراموش کردیم اینها رو. من فقط یادآوری میکنم، من میخوام بگم این بانگ مولوی از دل چه فرهنگی، چه زمانه‌ای بیرون میاد و چه چیز پرارزشی رو که ما پشت گوش انداختیم، پشت سر انداختیم، داره به ما یادآوری میکنه. اولین کلمه مثنوی به بقیه‌ت هم کاری نداشته باشید، همین بشروه. و این بشنو شما ببینید چقدر مهمه. جای دیگه مولوی یه ذره پاشو فراتر میذاره، باز ما یادمون رفت اشکال نداره کسی با این زبان با ما صحبت کنه. میگوید که بچه چون اول در آید شیرنوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. مدتی میبایدش لب دوختن و سخنگویان سخن آبوختن. ور ندارد نطق تیتی می کند، خویشتن را گمدگی تی می کند. میگه خب ببینید بچه کارش از هم اول حرف می زنه، نباید بزنه، یه مدتی فقط باید گوش باشه. از سخنگویان سخن آموختن، خود مولوی حواسش هست که ممکنه به بعضیا بر بخوره. خب بچه، ما که بچه نیستیم، بزرگیم. میگه نه، خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. میگه همه مردم بچن، فقط کسی که با خودش کشتی گرفته و خودش رو زمین زده و بر خودش پیروز شده، اون آدم بالغه. نه کسی که هی این کتاب رو خونده و اون کتاب رو خونده و این شعر رو بلده و اون شعر رو بلده و نمیدارم. اینا علامت بلوغ نیست، اینا علامت پرخوریه. همون پرخوری که شمس تبریزی به مولوی گفت زیادی هم خوردی، باید بعضیاش رو بیرون بیاری تا تازه سبک بشی، تازه سالم بشی، تازه بتونی غذای سالم رو جذب کنی، انرژی بگیری. اینجوری مریضی، اینجوری سنگینی، اینجوری کسلی، ملولی و نهایتا هم نمیتونی چیز تازه جذب کنی. ببینید خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. اینا حرفای که تو دانشگاه ها که به ما نمیگن، جایی این چیزا رو ما نمیگن. دانشگاه فقط به ما میگن کلتونو بزرگ کنید دیگه، ذهنتونو. فقط با مغز ما کار دارن. کمتر کسی به هویت ما، به شخصیت ما و به قلب ما کار داره. و اینا درست همین چیزاییست که از این بزرگواران باید شنید. پس ببینید ما در جهان جدید تبدیل شدیم به زبان، تبدیل شدیم به راننده ها. اولوی میگه که خود مران چون مرد کشتیبان نئی، چون نئی کامل دکان تنها مگیر. دست خوش میباش تا گردی خمیر. این توضیحات رو به ما میده، میگه همیشه یه راهنما داشته باش. هر که بی ره در قلاوز بی قلاوزی رود، یک دو روز راه یک ساله شود. آدمی که راهنما نداشته باشه راه یک روزه رو یک ساله میره. توجه میکنید؟ و ما کمتر فکر به اینیم که یه راهنمایی تو زندگی، و خودمون راهنمای خودمونیم، خودمون زبان خودمونیم، خودمون گوش خودمونیم. اصلا دیگه همه فنحریف شدیم و این بالاخره کار ما رو خراب کرده. آدمی یه جا باید زانو بزنه، یه جایی باید اعتراف کنه، باید قبول کنه که باید گوش باشه، باید بشنوه، باید بپرسه، باید یاد بگیره. همه چیز رو خودش بلد نیست و همه راهی رو خودش با پای خودش نمیتونه بره. به قول مولانا جای دیگه میگه که همون اون ابیات خیلی مشهوری که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. با عصا کوران اگر ره دیده اند، در پناه خلق روشن دیده ام. میگه کوران اگه با عطا میتونن برن، برای اینکه یه کسای چشمداری هستن که بالاخره یه جاهایی به نه راهنمایی میکنن. با اساس همه جا نمیشه رفت، یک برد محدودی داره. دیگری باید به آدمی بگه حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید. شما کورا هرچی هم که پسر کله هم بزنید، بالاخره یک دید محدودی و برد محدودی، یه نفر با چشم باید بیاد وسط و راه رو به شما نشون بده. و این چیزیست که ماها فراموش کردیم. این یک حیثیتیست که باید این رو دوباره از نو زنده کرد. آدمی که حریص است به دانستن، منطقه به دانستن به معنی این که به دانستن، به قول مولوی راه شناگری رو دانستن، به دانستن قدر خیشتن و ارزش خیشتن. میگه صد هزاران فضل داند از علوم. یا عالمی رو پیدا میکنی ببینی که چندین فن بلده، صد هزاران فضل، یا بعد نسخه هست فضل، فرقی نمیکنه، صد هزاران فضل داند از علوم. جان خود را می نداند اون ظلوم، اما خودش رو نمیشناسه. همه کتابا رو خونده، کتاب وجود خودش رو نخونده. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. ازش هر سؤالی رو میکنی بلده، اگه تو کیستی تو اینجا میمونه. واقعا هم اینطوریه دیگه، نه دروغ که نمیگه. داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده سنده دگر بگشاده گیر. عقده را بگشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. میگه وقتا به اینجا نتیجه میرسی که میبینی که انقدر گره زدی، گره با کردی و دلخوشی، سازمانی، مفتخری به اینکه این همه گره کشای کرد. بعد به شما میگن حالا این گره ها بخیر کجا بود، گره چی رو با کردی؟ میبینی آخرش گره یک کیسه رو با کردی که کیسه خالیه در واقع. بعد از این همه گره گشایی هم چیزی گیرت نیومده، فقط دلخوشی به نفس این ورزیدگی در گره گشایی. خب من حالا فراتر از این نمیرم. من تنها حرفم این بود که ما در جهان زندگی میکنیم که این جهان یه چیزایی رو از یاد ما میبره و به ما گفته که متصرف در امور باشید، یعنی فعال باشید، همه چیز رو زمانش رو خودتون به دست بگیرید، سیاست رو، تربیت رو، اخلاق رو، حتی دین رو میتونید دین بسازید، میتونید همه کار بکنید. و ما رو رفته رفته نسبت به شأن گوش بودنمون ما رو به فراموشی سپردن و یادمون رفته که اونم یک جنبه است و به همین سبب کمتر جستجو میکنیم که راه رو پیدا بکنیم، بیشتر جستجو بکنیم که یه چیزی یاد بگیریم، یعنی خودمون رو سنگین تر بکنیم. تجربه‌ای که این بزرگان گفتن و به ما نشون دادن این استش که در کنار این پرتر کردن خیش یه مفری هم باید بگیریم برای سبکتر کردن خیش و این سبکی رو هم ما باید در زندگیمون بیازماییم. خب حالا من این مقدمات را که دیگه الان فرصتی بیش از این نیست، نوبت هم هست که اگر شما میخواید سوالاتی مطرح کنید بفرمایید. من مقدمه رو گفتم برای اینکه از دفعه بعد وارد همین بحث بشیم انشاءالله. که خب حالا اونجاهایی که ما باید گوش باشیم کجاست و جایی که باید زبان باشیم کجاست و چیا رو ما میتونیم بگیم و بسازیم، چه چیزایی رو ما نمیتونیم، حداقل تا مراحلی نمیتونیم یا بشریت به طور کلی نمیتونه و این گوش بودن تا کجا به کار او میاد و از کجا به زیان او خواهد بود، این رو من میذارم برای نوبت بعدی. ولی این دفعه دیگه سخنمون رو در همینجا پایان میدیم. حالا دیگه دوستان فرمایشی دارن بگن، در حد نیم ساعتی هم با هم گفتگو میکنیم. اینجا دیگه شما گوش نباشید، اینجا زبان باشید و به من بگید، دیگه اون وقت بعدش را ختم میکنم. اوکی. بله بفرمایید.
من
به سال نکشید. ببینید وقتی که مولوی ابتدا با شمس تبریزی برخورد کرد، مدت کوتاهی با هم بودن، شاید چند ماهی، شاید دو ماه، درست یادم نیست، به هر حال به سال نمیرسید، شیش ماه هم نبود. و شمس چون خیلی مورد آزار و انتقاد قرار گرفت، دیگه قونیه رو ترک کرد رفت. و مولوی مدتها به دنبال او گشت تا نشانی از او پیدا کرد، در سوریه بود، پسرش رو فرستاد و او رو برگرداند به قونیه. و این بارم باز مدت کوتاهی ماند و باز دوباره از مریدان مولانا آزار بسیار دید و دیگه به نحوی قونیه رو ترک کرد که دیگه هیچ کس نشانی از او پیدا نکرد. مولوی بارها و بارها جستجو کرد از او و مدتهای مدید در انتظار این بود که بلکه از او خبری برسه، بلکه خودش از راه برسه، ولی هیچ وقت دیگه این اتفاق نیفتاد تا وقتی که دیگه مولانا به طور کامل مایوس شد از بازگشت شمس. قصه‌ها هست، شایعه‌ها هست که مدیران مولانا شمس رو کشتن، بعضی ها میگن پسر مولانا هم در اون قتل دست داشت، بعضی ها دیگه میگن نه اینطور نبود و شمس آمد تا همین خوی در ایران و اونجا وفات کرد. چون این مزاری در اونجا هست که مشهور به مزار شمس بوده. به هر حال دیگه سخنان نامطمئن زیادی در این باب گفته شده، ولی مدت اقامت شمس در قونیه و مدت زیستن او با مولانا کوتاه بوده، بلند نبود. بله اینقدر مولوی در انتظار شمس بود و مایل بود که خبری به او برسه که مثلا گاهی توی مسجد که نشسته بود و تو مدرسه کسانی به دروغ میمدن میگفتن که ما یک خبری داریم، سراغش رو گرفتیم، گفتن فلانجا دیده شده مثلا. و مولانا هدیه های بسیار میداد که کسی که این خبر رو بعد مولوی میگفتن آقا دروغ میگه، گفت اگه راست میگفت که جانم رو میدادن. یعنی اینقدر در اشتیاق بود و این همه هدایا میداد. بله و بعد که دیگه مایوس شد، دیگه از اونجا بود که دیگه معنا میشه گفت شمس اینترنالایز شد، درونی شد و دیگه در او، در جان او نشست و او بود که از زبان مولوی حرف میزد. نخه دارم مرسی مشکل بفرمه چرا بحث میکنیم، ولی فقط الان به اختصار عرض میکنم براتون که ببینید راهنماها معمولا، ببینید دو راهنما داریم، یه راهنمایی از حالت باغبانی داره. باغبان میدونی چی کار میکنه، باغبان چیزی نمی افزاید به درخت، در واقع شکوفایی درخت رو باعث میشه. توجه میکنه یه همچه چیزی راهنماها این کار رو میکنن به آدمی، اینجوری نیستش که لزوما چیز تازه‌ای به شما یاد، خود به شما یاد میدن چجوری شما از خودتون بهره برداری کنید، اون چیزای مقفول و قافل مونده خودتون رو کشف کنید و به کار بگیرید و مورد استفاده قرار بگیرید. همچه چیزیه در واقع راهنما، اصلا اینجوری نیستش که مثلا علم تازه‌ای به شما بده، نه اون منظور ما اون نیست. بله اون رو مولوی زمین یه قصه میده، البته اون قصه خیلی بلندیست، قصه شنیدنیست، فقط ضمن اون قصه این مطلب رو بیان میکنه. میگه که یک حالا قصه خوبی هم هست، بعد نیست که بشنوید. میگوید که یک مرد روستایی بود که هر سال میمد به شهر و خرید مفصل میکرد و میبرد به روستا و تا سال آینده که ناب فروش میرسید دوباره میمد. هر بارم که میمد شهر پیش تاجری و خریدهاشو از او میکرد، از او دعوت میکرد با اصرار که شما هم یه وقتی تشریف بیارید روستا، بالاخره اونجا بچه ها هم بیان اینا. و هر بار هم این جناب خاطر تاجر عذر می آورد که من نمی رسم، کارم زیاده، تعهدات بسیار دارم. تا بالاخره یه نوبت دیگه روستایی خیلی اصرار کرد، بچه ها هم که بزرگتر شده بودن اونا هم به دست و پای پدر و مادر کشیدن که حتما ما رو برای تفریح و گردش بسن روی که به روستا ببرین. و جناب خاجه قبول کرد و قول و قرار گذاشتن که فلان موعد فلان وقت اینها به روستا برن و مهمان اون روستایی خریدار باشن. میگه حرکت کردن و اینجاست که میگه راه که بلد نبودن، خلاصه خیلی طول کشید این راه کوتاه به روستا، مدت ها طول کشید، هر که در رهی قلاوزی روز یک دو روز تا، ولی بالاخره رسیدن به روستا و مولوی کوتاه میکنه. بعد داستان اینجوری پیش میره، میگه رفت روستایی و در حاجه شهری در خانه این مرد روستایی رو زد، اونم در رو باز کرد و اینم انتظار داشت که بگه بفرمایین، قدم روی چشم و خوش آمدین. هی نگو نگاه کرد و گفت بنده شما رو به جا نمیارم. هرچی که این نشونی داد که من فلانی هم هر سال میمدی 10 شب 20 شب خونه ما میفتدیم، مهمون بودی و هر سال هم ما رو اینجور دعوت میکردی. گفت نه من شما به جا نمیارم، این حرفا نیست و من اونجور انقدر غرق در عبادت خدا هستم که اصلا هیچ کسی رو نمیشناسم، اصلا نمیفهمم. برو در رو به هم زن. این بیچاره مستعصد گوشه کوچه نشست و 5 شبانه و 5 روز همطور با زن و بچهش گوشه کوچه و توی خاک و خل و اینا. شب پنجم باران شدیدی گرفت، تبدیل سیل شد. این وقت در منزل روستایی رو زد و گفت آقا این 5 روز خط 5 سال بر ما گذشت، بر میگردی ولی امشب دیگه تو کوچه نمیشه مونی، سیله، جایی به ما بده بخوابیم فردا میریم. اونم با کمال بی اعتنایی گفت جاشه ندارم، یه استبل داریم میتونی با همسرت و بچه ها به اینا بیره تو استبل اونجا، ولی شده اونم این شرطی داره، شرطش اینه که گاهی خفت میاد اینجا از بیرون و انگورای باغ منو میخوره، زن و بچه بخوابن اما خودت نمیتونی بخوابی، یک تیرو کمونم بهت میدم دیگار باید بشینی که اگر خفت در کلش پیدا شد تیر بیفتنی و خفت رو بکشی. گفت باشه این شرط هم قبول داریم. رفتم مثل ملخ روی هم سوار توی اون استبل خوابیدم، اینم همچون تیر و کمون به دست یه رفیقی یه خرسه آمد، ناگهان تمثال خرس هشته ای سر برآورد از فراز پشته ای، اینم تیر رو رها کرد و این خرس افتاد. در همون حالت که این خرس افتاد یک صدایی هم از او برخاست، تا این صدا برخاست یه دفعه این روستایی نیمه شب از خواب بلند شد و به سر و سینه زنان اومدش که خلاصه تو کره خر منو کشتی. این گفت نه جانم، آخر نصف شب صدای سیل تاریکیه. گفت نه من باد کره خر خودمو میشناسم، در میان 20 باد اون باد را میشناسم چون مسافر زاد را. گفتش که ناجوان مردا که خرکره من است. گفت نی این خرسه چون اهریمن است. خلاصه بینشون گفته این شد. گفت نه من باد خرکره خودم رو میشناسم. اینجا بود که این جناب خواجه تاجر فهمید که دیگه جاشه. خواجه برجست و بیامد با شگفت، روستایی را گریبانش گرفت. ابله تر را شیدا ورده ای، بنگ و افیون هر دو با هم خورده ای، که ندانم من عمر از بولهب باد خرکره شناسی نیمه شب. گفت خودت برای من به اون را زده بودی که من تو رو نمیشناسم و من اصلا تو عوالم بالا غرقم، حالا خدا امتحان کرد، باد خرکره چنین رسوات کرد، حسی نفی تو را اثبات کرد. این قصه رو مولوی راجع به این مدعیان عالم بالا میگه، یه عده‌ای میان و که ما مدعیان مثلا فنای در ذات خدا هستیم و چنین و چنانیم، صد هزاران امتحان است ای پدر هر که کودک من شدم سرهنگ در. خلاصه اونجاست که البته مولوی باز مطابق معمول سخنان بسیاری میگه، من جمله این نکته رو هم اونجا میگه که بله آدمی محتاج راهنماست و بدون راهنما چیز میشه، هر که او بی سر به دنبد دم بود، دنبش او دنبش کجدم بود و شبرو و کجرو و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستن جانهای پاش الی آخر. میگه خلاصه اونجاهای راهنمایی بعد انتخاب کنم، منتها کار راهنما اونیست که من عرض کردم.
این مسجدی یک ساله به دو روز که سهالا این خواهده که این شهر برای که اون روز ساله که مثلا توی این مسجد پنج دو روز باید دیگر هم ببین نشید بازم این یک ساله شو من اگر ضراره که اینه که نرمش بوده شده.
درست متوجه نشدم، یعنی این که این راه که
بعضی موقع مثلا بدون راه نمو رفتم با این شکل آدم مثلا از یک اسرائی دیگر مثلا به فکرش نبوده آن را این پیدا کنه.
بله خب حالا اولا اون سوال اولتون، نه اون یه مسئله خیلی گسترده ایه که اگه بنابراشه شاید من یه وقتی بگیر صحبت کنم. نه این بزرگان که جهانبینیشون یا بگیم دنیا شناسیشون در این یکی دو تا بیت که خلاصه نمیشه، این به حال خیلی وجوه داره. یکی از مهمترین تفاوتاش همینه که اتفاقا حافظ خیلی فکر برگشت نیست، میگه زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. توجه میکنید خیلی این مهمه، تا دل هرزگرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. من چنان اومدم اینجا و جا خوش کردم و به من خوش آمده که دیگه عزم وطن نمی کند. و درست در مقابلش مولاناست که میگه نه ما اینجا غریبیم، ما باید به وطنمون برگردیم. توجه میکنید به همین دلیلی که از جدایی حرف میزنه. خیلی مهمه این تفاوت، تفاوت خیلی اساسی. یک داستان کوچکی رو نقل میکنه مولوی از بلال، میگه بلال وقتی که میمرد همسرش کنار بسترش نشسته بود و گریه میکرد، گفت تو امشب غریبی میروید، از دیار و خیش غائب میشوید، گریه میکرد که داری به غربت میری، از وطنت داری میری. گفت بلال برگشتش گفت خانم این چه حرفی میزنی؟ درست عکسشه. گفت نی نی، بلکه امشب جان من میرسد خود از غریبی در وطن. گفت درست عکسشه، من اینجا تو غربت بودم، من اینجا غریب بودم، تو وطن نبودم، حالا برمیگردم به وطن خودم. این صحبت یه مولوی درسته. و اینکه آدم در اینجا وطنش نیست و همون ابتدای مثنوی هم میگه هر کسی کو باز ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، که بالاخره برمیگرد. یعنی این فراق مبدل به وصاله. ولی حافظ بارها این حرف رو میزنه که فرصت شما صحبت، که از این راه منزلتون بگذرین دیگر نتوان به هم رسیدن. در حافظ تقریبا ذکر قیامت خیلی کمه، ذکر اون جهان بسیار کمه، خیلی سخن از اغتنام فرصت هست، فرصتی که آدمی تو این دنیا داره. من نمیگم حرفاشو جورای دیگه هم نمیشه تفسیر کرد، ولی به هر حال میخوام بگم که اتفاقا یک تقابلی است بین اون چه که از مولوی ما میخوانیم و میشنویم که همین ما در فراقیم و حسرت وطن رو میبریم و میخوایم به اون طرف باز کردیم، در حالی که در حافظ چنین چیزی نیست و بلکه یه نوعی پشت کردن به وطن است و فراموش کردن اون و مقتنم شمردن این دورانی که در اینجا آدمی زندگی میکنه. اما نسبت به اون مطلب دومتون، آره آدم وقتی که فاهم نقطه میره تصادفاً ولو اینکه راهنما هم نداشته باشه ممکنه وسط راهی جای خوبی هم بخوره، ولی این همون حرفیست که مولوی خودش جای دیگه داره میگه که یک مثال خوبی داره، میگه که گر سعیدی، یک آدم خوشبختی، گر سعیدی از مناره افتی، عرض کنید یک آدم خوشبختی از بالای مناره پرت بشه پایین، اما به دلیل اینکه خیلی آدم خوشبختیه این دامنش مثل چتر بازار باز بشه و باد در این دامن بگیره و همچی نرم بشینه زمین، میگه گر سعیدی از مناره افتید بازشن در جامه افتاد و رهید، چون نصیبت نیست اون بخت حسن تو چرا بر باز دادی خیشتن، میگه تو چون اون شانسو نداری نرو از بالا مناره خودتو پرت نکن، ممکنه این اتفاق نیفته و با بگه سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار، این پایین منار رو ببین چقدر آدم اونجا دست و پا شکست افتاده، اونو ببین، نه اون یه موردی رو که از قضا الله بختکی اتفاقی شانسی یه کسی از بالای منار افتاده بعد باد در دامنش افتاده و این مثلا نرم روی زمین نشسته بود دست و پاش هم نشکسته، گر سعیدی از منار افتید بادش اندر جامه افتاد و رهید، چون نصیبت نیست اون بخت حسن تو چرا بر باد دادی خیشتن، سرنگون افتادگان زیر منار می نگر صدها هزار اندر هزار. لذا میگه همینطوری پاتو بذاری به راه بری هزار بار ممکنه گم بشی، اسیر قولان بشی، رهزنان بشی، گرگان بشی، درندگان بشی، یه بار ممکنه از قضا یه دفعه مثل بهشت شداد برسی به یه جایی ببینی که عجب دو دستگاهی، لذا تو چرا بر باد دادی خیشتن، این کار رو نکن، این خلافه چیزه. جاهای دیگر میگه اون که روزی ریستش وقت و نجات ننگرد الا که اندر نادران، آدمایی که خیلی اقبالناش نیستن، بختیار نیستن، اینا به امور نادر خیلی نظر میکنن، یه چیزی که از قضا یه بار در هزار سال رخ میده میگن که دوم دفعه اینجوری شد پس حالا هم میشه، میگه اینا اتفاقا آدمایی هستن که باید بگیم که آدم های ناخوشبختند، آدم های هستن که راه زندگی رو عوضی فهمیدن، توجه میکنید و اسمشون میداره ماخولیا یا مالی خولیا یا همون ملنکولی، یعنی آدمی که سودا داره به اصطلاح و این بیماری برو قالبه. لذا نه، شرط این نیست که آدمی پاشو همیتازن راه بزن. حالا نکته دیگری هم که اینجا من بد نیست اضافه کنم اینه که بعد از اون تفاوت‌های گذشته ما، اصلا گذشتگان توصیه سفر زیاد نمی‌کردن، این یه چیزیست که حالا امروز خیلی رفت شده دیگه، اصل حرفش رو بود که شما وقتی حق داری و شایسته است که سفر کنی که بری برای یک متاع اخروی، خبری داشته باشی از اینکه یه بزرگی، یه راهنمایی، یه چیزی یه جایی هست و به خاطر او رنج سفر رو تحمل بکنی که چنان دستاوردی داشته باشی، و غیر این صورت سفر کردن برای چی؟ همونطوری سرگردونی آدم باید اینجوری دیگری فکر میکردن در این زمینه ها، و همطور که نوبت گذشته هم گفتم شبیه همونی که مولوی میگفت که آدم خودش باید تماشاگر خودش باشه و صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست، که مردم میرن به تماشای مناظر فراموش کردن که تماشایی ترین منظر خودشونن، اما چون خودشون رو زشت میابند و از خودشون فرار میکنن، میرن دنبال چیزایی که فکر میکنن زیباست. حالا آدم اگه خودش رو زیبا بیابه، نه اینکه از سر خودخواهی، واقعا زیبایی های خودش رو تشک بکنه، خودش رو تماشا میکنه، اصلا چیزی بیرون از او به زیبایی او نیست. بلکه مولوی معتقد است ما رنگ زیبایی میزنیم بر چیزها. این قصه سر دراز دارد که باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. میگه این که شما میبینید شراب ما رو مست میکنه، در واقع ما به او اجازه میدیم که ما رو مست بکنه. ما یه جوری هستیم که او ما رو مست میکنه. ما اگه یه جوری دیگه بودیم او ما رو مست نمیکرد. باده رو ما بهش مستی میبخشیم، مستی بخشی رو ما به او میبخشیم. این یک چنین وضعی است، یعنی آدمی نقش خودش رو به جهان میزنه، برعکس اون که فکر میکنه که جهان نقش خودش رو در پا بدانی کاسمان های سمی، هست عکس مدرکات آدمی. اینا دیگه تعلیمات خیلی عجیبی است که مولانا داره. بفرمایید شما. خب ببینید، منم میدونم اختلاف آراء در اینجا کم نیست و اقلا همین دو گروه هستن که یه عده‌ای معتقدن که حافظ کم و بیش همون راه امثال مولانا را رفته بود و یه عده‌ای هم خب معتقدن که نه، اون یک راه ویژه‌ای داشته و همون حرفا رو نمیزنه، اصلا جور دیگه ای به عالم نگاه میکرده. من خودم به حال متمایل به این طریقه دومم و میدونم، یعنی ادله و استشهادات اون گروه مقابل رو هم میدونم و این چنین هم نیست که بگیم این نزاع خاتمه پیدا کرده و صد درصد مشخص شده که کدوما درست میگن و کدوما باطلن. اینطوری نیست، به هر حال این ادله در مقابل هم سفارایی کردن. حافظ هم ماشاءالله انقدر ایهامگو و ابهامگو بوده که همه رو سر کار گذاشته، یعنی شما به هر حال جور آجور میتونید کلامش رو بخوانید و معنا بکنید. خب این هنرشه، البته هم هنرشه، ولی یه مقدارش هم عمدی نبوده، یعنی حالا ما به شوخی میگیم سر کار گذاشته. واقعا گاهی تجربه های او، دریافت های او انقدر عمیق بوده که جز اون طولی نمیشه در اونها سخن بگه. یعنی حافظ در جاهایی کاملا نشون داده که اهل لفظ‌سازی نیست و اینکه قلمگردانی و زبان‌بازی اینا بکنه نیست و فقط کلمات زیبا رو کنار هم بنشانه، اصلا و ابدا میپراشیده، میناگری میکرده، شعر خودش رو ادیت میکرده، دائما ادیت میکرده. بعد خلاف مولانا که اصلا در بنده حرفا نبوده، میگه قافی اندیشم و دلدار من گویدم من دیش شد ایدار من، میگه اصلا فقط به من نگاه کن، این چیزای دیگر رو اصلا کاری نداره. حالا حافظ نه، خب خیلی در بند لفظ هم بوده، اما در بند معنا هم بوده هر دوتا. ولی زا خب از اشعارش تفسیرهای مختلف شده، ولی یک چیز برای من مسلمه، اون این که حافظ اهل زهد نبوده، این خیلی معلومه و این زهدی که صوفیان ما توصیه میکردن، این همه در برای سخن میکردن، این دنیا گریزی، کامجویی نکردن در این عالم، از لذات و نعمات این دنیا بهره برداری نکردن، حافظ این رو اصلا فلسفه خوبی برای زندگی کردن نمیدونه. نه زهد ریایی، زهد ریایی که خب انیوی محکومه، یعنی اون به دلیل ریا بودنش قبیح و محکومه، نه زهد، زهد واقعی، حتی اون رو هم او نمیپسندیده و معتقد بوده که نه، ما برای کامجویی به این دنیا اومدیم. اصلا توجه میکنید همون شعری که خوندم، من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم، بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، ای سوی هور گرد فشاند مفرشم، شهریز پر کرشنو و خوبان ز شش جهت دستم توهیست و نه خریدار هر ششم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمیخورم اکنون و سرخوشم. گفتی در عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویم از چه دو پیمانه درکشم. ببینید حافظ سریع هم هست در این باب دیگه، یعنی در واقع میخواد بگه که من حق زندگی در این دنیا رو ادا میکنم، از هیچ چیزی فرید نمیکنم و این دنیا این چنان که ساخته شده برای همین ساخته شده. ما نباید بگیم که اومدیم که این دنیا که همطوری سرهمبندی کنیم و رد بشیم بریم به جای دیگه. نه نه، در این دنیا اینجا یک مقام رسمی است و باید زندگی کرد، حق زندگی رو هم باید ادا کرد و کامجویی باید کرد، لذت جویی باید کرد و کامرانی باید کرد. ایناش به نظر من حرفای خیلی روشنیه، یعنی در این زمینه کم نذاشته، کم نگفته و به هیچ وجه با زاهدان بر سر مهر نبوده، با زهد بر سر مهر نبوده. دلائلی هم داره، دلائلش هم بیان کرده. به طور کلی معتقده که محرومیت آدمی رو بدخو میکنه. اصلا همین این یکی از فلسفه هاشه، میگه آدم تنگ حوصله میشه، بد اونق میشه، بدخو میشه. توجه میکنید در حالی که کامجویی یعنی از نعمات دنیا استفاده کردن، این به اصطلاح امروز ما آدم عقده‌ای نمیشه، تنگ خلق نمیشه، به هر حال حسود نمیشه، به دیگران به چشم حسد نگاه نمیکنه، زوال نعمت کسی رو نمیخواد، به خودش میرسه و نیازهای واقعی خودش رو برآورده میکنه. این چه اشکالی داره که یک کسی بیاد و خودش رو محروم کنه، دستی دستی هم رنج بدنی، هم رنج روحی، هم عیب و علت بدنی، هم عیب و علت روحی همینجور پیدا بکنه؟ خب این چه خاطره، چه فایده داره؟ خصوصا که حافظ معتقد بود آخرت آدمی، و این خیلی اعتقاد درسته، آخرت آدمی دنیا دنبال هم دنیاشه. یعنی شما اینجا کج و کوله بشین و دنیا کج و کوله باقی میمونی، فکر نکنید رو اونجا درست میشه و واقعا درست میشه. توجه میکنید زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. توجه میکنید همه حرف قرآنه دی، کسی که اینجا کوره اونجا کور میمونه. یعنی این بینایی رو، این چشم رو از اینجا، این چراغ رو از اینجا بردارم با خودش فرداره بره. حافظ معتقد بود که شما ببینید خیلی مثلا خلاف حرف غزالی، مثلا حافظ با غزالی هیچ خوب نبود، بارها تو اشعارش اشاره های تندی تعرض هایی به او داره. غزالی صریحا یکی از آیات قرآن رو نقل میکنه و میگه از حبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. این آیه تو قرآنه که یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کافران رو و آتش عرضه می کنن، یعنی می برن سنر را در آتش می اندازن و به اونها اینو میگن، میگن از حبتون طیبات کن فی حیاتکم دنیا و استمتعتم، شما همه نعمتاتون رو تو دنیا خوردین، یه چیزی اینجا نمونده، اینجا فقط آتش مونده که بفرمایید نمی کنید. غزالی این آیه رو نقل می کنه و بعد میگه که خب ببین هر چی اینجا استفاده کنی اونجا باید کم میذارن، لذا اینجا کم استفاده کن که برای اونجا بمونه. درست شبیه حساب بانکی که اگه برداشت کنی هی خرد میره و کم میشه و دیگه آخرش خالی میشه حساب. حافظ درست عکس این رو میگه، میگه اتفاقا اگه اینجا تجربه نکنی اون تجربه برات در عالم آخرت تکرار نمیشه. اگه اینجا چشم باز نکنی اونجا بیچشم خواهی بود، اگه اینجا گوش باز نکنه اونجا هم بی گوش خواهی بود. توجه میکنید یه همچه چیزی میگه. به همین دلیل که من میگم اون میگه که زهد آدمی رو از یه تجربه های کامجویانه محروم میکنه که دیگه براش بعدن تکرار نخواهد شد در آخرت. توجه میکنید یه خیلی نکته مهم نیست به نظر من که خیلی ازش قفلت میکنن. مفهوم مولوی من نمیگم مخالف اینه و اینو نمیگم، ولی این صراحتی که در بیان حافظ هست هرگز در بیان مولانا نیست. حافظ یه مرحله تازه از تصوف، و من البته مایل نیستم او رو صوفی بخوانم، یعنی او دیگه اصلا نیست، او یک نوع تنعم رو به جای تصوف می نشانه. تنعم یعنی استفاده از نعمات، بهره بردن از نعمات، کامجویی، قدر نعمتهای دنیا رو دانستن و از اونها استفاده کردن، اونها رو عاطل و باطل ننهادن و از این طریق به شکوفایی تجربه خیشتن کمک کردن و با این وجود پخته مجرب شده صاحب تجربه به جهان دیگر رفتن. بله، یه چنین چیزی است فلسفه حافظی. بله،
الان شما خب این حافظ بحثش کنم، ولی خودش نفعی تو میگه نهاد فرورد تنقم نبرد با حافظی. خیلی از اشعار حافظ هم وقتی نگاه میکنیم حالتی داره که برعکس این چیزی که شما میگیم مثلا به سختی ها و سینا عرض میزاره، مثلا که با رسیدن به دوست.
ببینید اون اونجا در باب عشق داره این صحبت رو میکنه. اولا این یادتون باشه، اینو من به طور جنرال بگم، حافظ شاعره و شاعر میدونید فیلسوف نیست، لذا لازم نیست کانسیستنسی تو سخنش باشه. واقعا اینطوره، شاعر حال آنی خودش بیان میکنه. الان که سیره میگه من سیرم، من همه دنیا سیرم، فردی که گشنه میشه چیز دیگه میگه و شما نباید تعجب بکنید. حقیقتا یه وقتی شعر میگه ملوله، یه وقتی شعر میگه شاده، این هر دوتا توی سخنانش خیلی زیاد. شما نگید احساس، درست احساس، ولی احساسی داره قصه رو شاید پایین میاره، به کتاب تجربه و دریافت و ویژن خودشه. ببینید یه وقتی که انسان ها هم همی کنن دیگه، با احوال اگزیستانسیل مختلف داریم، یه وقتی که شما حالا به علل مختلف احساس میکنید اصلا آدم تین دنیا هیچ کاره هست، هیچ کاری از دستش بر نمیاد، چنون پیچیده میشه و چنون خاری خودش رو حس میکنه، یه وقت هم حس میکنه که خیلی فربه و خیلی چالاک و خیلی قوی و متصرف در امور همه دنیا رو. حافظ هر دوتا رو میگه، چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردم. این مال اون وقت هایی که نشسته بود رو کرسی خیلی احساس قوت میکرده، گوش میکنه و واقعا یه آدم پاشو از دروازه شیراز بیرون نداشته بود، میترسید اصلا نمیرفت این برونه. ولی خب ولی یه جاهایی هم البته میگه بر من و تو در اختیار نکشاده، میدونید یه جاهایی چنون خودشو دست بسته احساس میکرده، یه جاهایی هم اینطوری باز. در باب عشق خب حافظ حرف زیادی داره و البته در باب عشق تقریبا کانسیستنت داره، همه جا یک چیز رو میگه و اون که عشق به هر حال به بلاکشی، به سختی کشی و اینها همراهه. یعنی عاشقی که اهل تنعم است و در عشق هم دنبال راحتی و تنعم میگردیم، باید بدونی که به جایی نمیرسه. بله، ولی این غیر از اون قصه زهد، اون یه حرف دیگریست. اون تنعمی که من میگم در مقابل اون زهد، اتفاقا حافظ میگه که این زاهدان از نعمت عشق هم بی بهرن. توجه میکنید و این چند جا این نکته رو از قضا میذارم، اگر اجازه شدم بیاد براتون میخونم که اون قسمت اونا، یعنی خود جز نعمات این دنیا عشق که از بزرگترین نعمتاشه، وقت به خاطرش البته رنجی هم باید برد، همینطوری گاهی مجانی دیر میاد گاهی هم نمیاد. البته بله صاحب راه به مستی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف عنایت باشد. درست این دوتا رو مقابل هم میگذاره و میگه که این نصیب او نمیشه، نصیب ماست بهشت، به خدا شناس برو. بله خب مثل که نهانینه، این دوستان اجازه بدن خط میکنیم و انشالله اکثر رو بعدا دنبال میکنیم.